ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 21 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه رادیو فردا خواهید بود از شما بسیار سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره تاکید مجدد رهبر جمهوری اسلامی بر عدم مذاکره با آمریکا و تبعات این اظهارات خواهید شنید و همچنین درباره مصاحبه پرسر و صدای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و این گفته های آقای ترامپ مبنی بر اینکه ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد تا اینکه شدیداً آن را بمباران کند. اما پیش از اینها ازتون دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید که امروز همکارم شاهین بشیری برای شما خواهد خوند.
با سلام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با همتای پاکستانی خود خواستار موضع‌گیری منسجم کشورهای اسلامی علیه طرح کوچاندن اجباری مردم فلسطین از غزه شد. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی شنبه شب در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار این طرح را بخشی از پروژه استعماری محو فلسطین توصیف کرد. پیش از این وزارت خارجه مصر نیز اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره ایجاد کشور فلسطین در قلمرو عربستان سعودی را غیر مسئولانه خوانده و آن را محکوم کرده بود. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در مصاحبه با کانال 14 اسرائیل با لحنی آمیخته به شوخی در پاسخ به سؤالی در مورد امکان تشکیل کشور فلسطین این مسئله را مطرح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترجیح می‌دهد به جای بمباران شدید با ایران معامله کند و افزود که اگر توافقی حاصل شود اسرائیل حمله علیه ایران انجام نخواهد داد. مشروح این خبر در گزارشی تحت در واقع در همین بخش خبری به آگاهیتون خواهد رسید. وزیر نفت جمهوری اسلامی سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا بر صادرات نفت ایران را شکست خورده برشمرد و گفت به صفر رساندن صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران آرزویی است که هرگز به آن دست نخواهند یافت. به گزارش ایرنا، محسن پاکنژاد روز یکشنبه در واکنش به فرمان فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خاطرش نشان کرد این سیاستی است که پیشتر آزمایش شده بود و نتیجه ای نگرفتند، دوباره هم آزمایش کنند نتیجه ای نخواهند گرفت و شکست می‌خورند. وی همچنین افزود هرچه محدودیت ما بیشتر شود تدابیر اتخاذ شده ما نیز برای صادرات پیچیده‌تر می‌شود. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هفته گذشته یادداشتی برای احیای فشار حداکثری بر ایران و از جمله به صفر رساندن فروش نفت ایران صادر کرد و گفت که دستور او در این زمینه بسیار سختگیرانه است، اما مایل به دیدار با رئیس جمهوری ایران است تا تهران را ترغیب کند دست از تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای بردارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مجوزهای امنیتی آنتونی بلینکن و جیک سالیوان مقامهای سابق دولت بایدن به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همچنین 6 نفر دیگر را لغو کرد. این اقدام یک روز پس از لغو مجوز امنیتی دسترسی جو بایدن رئیس جمهوری قبلی آمریکا به گزارش‌های روزانه اطلاعاتی صورت گرفته است. دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر مجوزهای شمار دیگری از مقام‌های سابق را لغو کرده و همچنین دستور به لغو اقدامات حفاظتی از جان بولتون، مایک پومپئو و برایان هوک 3 مقام دولت قبلی خود را داده است. و ارتش اسرائیل قرار است از تمامی کریدور نتساریم در مرکز نوار غزه به طور کامل خارج شود. نتساریم جاده‌ای در مرکز غزه است که از اسرائیل تا دریای مدیترانه امتداد دارد و بر اساس توافق آتش‌بس غزه خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه باید در روز 21 آتش‌بس انجام شود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که عقب نشینی این نیروها در طول شب گذشته ساعات اولیه بامداد یکشنبه 21 بهمن در جریان بوده و قرار است روز یکشنبه به پایان برسد. ارتش اسرائیل هنوز در این باره اظهار نظر رسمی نکرده است.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
با وجود ابراز سوءظن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مذاکره با واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر برخاست خود برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تأکید و اعلام کرد که ترجیح می‌دهد به جای بمباران گسترده ایران با این کشور به توافق برسد. نخست گزارشی از مصطفی خلجی رو بشنوید که و بعد در این باره بیشتر خواهیم گفت.
آقای ترامپ در مصاحبه اختصاصی با نیویورک پست گفت: من مایلم توافقی با ایران در زمینه غیر هسته‌ای انجام شود. من این کار را به بمباران جهنمی این کشور ترجیح می دهم. او افزود: آنها نمی خواهند بمیرند. هیچ کس نمی خواهد بمیرد. ترامپ ادامه داد که اگر توافقی انجام شود، اسرائیل حمله‌ای به ایران نخواهد کرد. با این حال، رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که قصد ندارد درباره جزئیات مذاکره احتمالی با جمهوری اسلامی صحبت کند. او گفت: در واقع دوست ندارم به شما بگویم که چه چیزی قرار است با آنها بگویم. می‌دانید این خوب نیست. انتشار این مصاحبه ترامپ یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته که مدعی شد مذاکره با دولت جدید آمریکا به قول او هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد. خامنه‌ای گفت:
با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های مربوط به برنامه‌ریزی مشترک ایالات متحده و اسرائیل برای حمله نظامی به ایران را رد و اعلام کرد که به جای اقدام نظامی خواهان دستیابی به توافق جدید هسته‌ای با تهران است و کار بر روی این توافق باید فوراً آغاز شود. ترامپ در گفتگو با نیویورک پست نیز افزود: من می‌توانم آنچه را که باید با آنها بگویم و امیدوارم تصمیم بگیرند کاری را که در حال حاضر به انجام آن فکر می‌کنند انجام ندهند و من فکر میکنم که آنها واقعا خوشحال خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا درباره کاری که به گفته او مقامات جمهوری اسلامی در حال حاضر به انجام آن فکر میکنند توضیحی نداد، اما به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که جمهوری اسلامی در تلاش است به ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. این روزنامه افزود که مقامات آمریکا به این نتیجه رسیدند که تیمی مخفی از دانشمندان ایران در حال بررسی راه‌های سریع‌تر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند، حتی اگر سلاح هسته‌ای از نوع ابتدایی‌تر آن باشد. مقامات ایرانی در اظهارات علنی خود همواره قصد ساخت سلاح هسته‌ای را رد کردند، اما در مدت اخیر برخی صداها در ایران از لزوم تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. دولت‌های مختلف آمریکا و همچنین اسرائیل بارها اعلام کردند که اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد.
گزارشی رو شنیدید از مصطفی خلجی. اما معنای این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چیست که در گفتگوی جدیدی گفته که ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد تا اینکه شدیداً آن را بمباران کنند، خصوصا وقتی که این اظهارات رو در چارچوب گفته‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم قرار می‌دیم. آقای دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند همینک از طریق تلفن همراه ماست. این سوالی هست که مایلم اگر ممکنه آقای گلریز نخست به این سوال بپردازیم. شما چه فکر میکنید؟
درود بر شما آقای عسکری و شنوندگان عزیز. خب در این یک هفته گذشته واقعا اتفاقات بسیار زیادی افتاده از نظر حجم، کمیت و کیفیت. از این جهت رفت و برگشت‌هایی را از طرف ترامپ و خامنه‌ای ما مشاهده کردیم. اگه اجازه بدید من قبل از اینکه پرسش شما پاسخ بدم، خانش خودم را از واقعیت ببینم، مطرح بکنم. ببینید، دولت ترامپ با اون یادداشت امنیت ملی که منتشر کرد که یک دستور هم نبود، دستورایی که به اصطلاح دستورات اجرایی که قبلا رئیس جمهور مطرح میکرد و سخنانی که ترامپ در این یک هفته گذشته مطرح کرده، عملا دو موضوع رو در داخل ایران هدف قرار داد، نشانه قرار داد. یکی به صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی یا حداقل محدود کردن صادرات نفت، و دیگری به خصوص با سخنان ترامپ مسئله هدف قرار دادن اجماع داخلی در درون نظام، در درون جمهوری اسلامی، که دیدیم این باعث این شد که اظهاراتی مطرح شد از داخل ایران که از حتی مجلس، نایب رئیس مجلس از این صحبت کرد که ما به جز اسرائیل با هر دولتی صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، مذاکره میکنیم، یا سخنان دولت پزشکیان و افرادی که به اون دولت برمیگردن. و این هدفش در عمل، این دو نشانه برای این بود که دو نوع فشار به وجود بیاد. یکی فشار معیشت، بالا رفتن، پایین آمدن ارزش ریال به معنی بالا رفتن قیمت دلار که بسیار مهمه در داخل ایران برای مسئله معیشت، و دیگری ریزش در درون حکومت. خب خامنه ای با سخنرانی که انجام داد که به گمان من هنوز به معنای این نیست که کاملا درها رو بسته، عملا سعی کرد که دو نقطه ضعف ترامپ رو مورد نشانه قرار بگیره. یکی دامنه توجه و تمرکز ترامپ که از دو روز پیش تا امروز میتونه سخنانی رو بگه که با هم در تضاد باشه، و یکی هم صبری رو که ما از ترامپ سراغ نداریم، صبری رو که خیلی سریع میخواد به توافق برسه. نکته اینجا مهم، خیلی مهم این هستش که به نظر هم تهران هم واشنگتن در حال حاضر به دنبال مذاکره نیستند، ولی به شکلی به دنبال توافقی هستند، هم تهران و هم به نظر من واشنگتن. و سخنان خامنه ای و واکنش ترامپ به این معنا هستش که هر دو به دنبال این هستن که روزنه ای پیدا بکنن که این توافق حاصل بشه، ولی بدون مذاکره.
خب آقای گلریز، در گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا با نشریه نیویورک پست انجام داده، در بخشی از اون از او پرسش شده که در صورت مذاکره با تهران چه چیزی رو به ایران ارائه خواهد داد، و این بار آقای ترامپ گفته که تهران، در واقع ایران رو بمباران نخواهد کرد. خب این در مقایسه با آنچه که آقای ترامپ پیشتر می گفت، مثلا در کنار تهدید از چشمانداز پیشرفت‌های اقتصادی و منافع اقتصادی برای تهران می گفت، این بار فقط میگه که تهران رو بمباران نخواهد، ایران رو بمباران نخواهد کرد. آیا این در واقع لحن جدید رئیس جمهور آمریکا به معنای تندتر شدن موضع اوست؟
خب این حداقل به این معنی هستش که ثبات نداره سخنان و اظهارات دونالد ترامپ در خصوص حداقل مسائل به ایران، و میتونه واقعا از یک حداکثری و یک حداکثر دیگری برسه. ولی مهم به نظر من این هست که خانش این اظهارات در داخل ایران چی هست از طرف حکومت، و به گمانم خانش این سخنان ترامپ در داخل ایران بعد از سخنرانی خامنه ای و دیدارها و عکس گرفتنها با حماس که در عمل ضد اسرائیلی بودن حکومت رو تأیید میکنه و تأکید میکنه روش، به این معنی خواهد بود که بله، ترامپ به استیصال رسیده، نخواد حرفایی رو که زده، خواسته هایی رو که داشته و توافقی رو که میخواست به ما تحمیل بکنه، ببینید با سخنان خامنه ای الان به استیصال رسیده و حتی مجبوره که از تهدید حمله نظامی خود یا اسرائیل صحبت بکنه. یعنی اینجوری خوانده میشه. ببین نکته خیلی مهم در مورد جمهوری اسلامی، چون یک حکومت معمولی نیست، این هست که این حکومت، یعنی نهاد ولایت، سه دشمن مشخص داره: ایران، اسرائیل و امریکا. و این سه موضوع در عمل ساختمان این حکومت بر این سه ستون بنا نهاده شده، و امکان نداره که جمهوری اسلامی خیلی راحت این سه رو از دست بده، به خصوص در مواجهه با امریکا که میتونه اینطوری نوعی از، در حال حاضر نوعی از اون مقاومتی رو که ما در مورد کشورهای دیگه، صحبتایی که ترامپ در مورد کانادا، پاناما و جاهای دیگه انجام داده، در مورد کشورهای دیگه این مقاومت در مقابل امریکا و منزوی کردن امریکا برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار مهمه. در تحلیل آخر نگاه خامنه اینه که درسته که مقاومت در مقابل اسرائیل و امریکا، درسته که حتی خطر حمله نظامی به داخل ایران هزینه داره، ولی هزینه تسلیم در مقابل امریکا به خصوص دونالد ترامپ قطعاً خیلی بیشتر هست برای بقای حکومت. و از این جهته که من فکر میکنم صحبت‌های ترامپ در داخل ایران در حال حاضر به عنوان استیصال ترامپ برای رسیدن به یک خواسته خودش مثل بقیه کشورها تعبیر خواهد شد و نتیجه نخواهد داد. احتمالاً در هفته‌های آینده شاهد تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گفتگو با اروپایی‌ها خواهیم بود که شاید اون توافق مورد نظر و جلوگیری از مکانیزم ماشه بشه مد نظر قرار بگیره با اروپایی‌ها.
سپاسگزارم. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در هلند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به صراحت انجام مذاکره با آمریکا را رد کرد و آن را غیر عاقلانه دانست. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی چه تبعات اجتماعی برای جامعه‌ای دارد که در شرایط وخیم معیشتی حالا افق تغییر چندانی را هم در مقابل نمی‌بیند؟ این پرسشی است که در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه مطرح کردم.
جامعه ایران اگر در انتخابات ریاست جمهوری آخر به پای صندوق‌های رأی رفت برخلاف انتخابات مجلس، بخشی دوباره در حقیقت صلح کرد با صندوق، به خاطر از جمله این حرف آقای پزشکیان بود که ما با کسی جنگ نداریم و ما با همه می‌خوایم صلح کنیم، با دنیا می‌خوایم صلح بکنیم، و معنای حرف او این بود که خب از تنش بین ایران و کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا قرار کاسته بشه و این تصمیم عمومی نظامه. یعنی وقتی میگن نظام، یعنی آقای خامنه ای هم باهاش موافقه و تمام اتفاقاتی که هم در ماهای گذشته افتاد نشون میداد که یک نوعی همگرایی وجود داره که ما باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم. یه نوع امیدی همونجور که شما گفتین در مردم به وجود آورده بود، اما حرفای آقای خامنه ای یه دوشاب سردی بود بر روی این امید، با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی جامعه در شرایطی که ما در تنش با دنیا هستیم هر روز بدتر میشه و میشه گفت اقتصاد ما و در نتیجه جامعه ما در یه حالت معلق به سر میبرن، یعنی در حالت اینی که ما نه جنگ میکنیم و نه صلح داریم، کسی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، کسی نمیتونه به آینده امیدوار باشه، کسی نمیدونه اصلا آینده چی میشه. در نتیجه این حالت معلق بین جنگ و صلح باعث فلج شدن اقتصادی، فلج شدن امید اجتماعی و فلج شدن وجود دورنمای تا حدود امیدبخش برای جامعه هست. برای همین هم من فکر می‌کنم برای جامعه این ضربه روحی بسیار بزرگیه که اون نور همسویی که به وجود اومده بود که شاید در حقیقت از طریق مذاکره با امریکا و کشورهای غربی راهی برای آینده ایران وا بشه و این بحران‌ها کاهش پیدا کنه، اون هم متاسفانه خاموش شد.
خب این انبوه شهروندانی که شما اشاره کردید دچار ناامیدی شدند و امید چندانی به بهبود شرایط ندارند، چه هزینه‌ای برای حکومت خواهد داشت؟
برای حکومت در حقیقت شرایط بسیار دشواری پیش خواهد اومد، برای اینکه حکومت برخلاف اونچه که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه که گویا اقتصاد ایران میتونه بدون رابطه با دنیا و بدون رفع تحریم ها گلیمش رو از آب بکشه، دوباره به رشد بالا برسه، صنعت و بخش های دیگه اقتصادی توسعه پیدا کنند، همچه اتفاقی نه در سالهای گذشته به وقوع پیوسته و نه هیچ دورنمایی برای به وجود اومدنش وجود داره، چون نه سرمایه گذاری لازم وجود داره و نه اون رابطه سالم با دنیا. برای همینم پیامد این برای حکومت اینه که باید آماده احتمالاً شورش ها، نارضایتی ها و مطالبات بسیار گسترده مردمی باشه که دست کم یه بخشی از جامعه به اومدن آقای پزشکیان دل بسته بودن که وضعیت زندگیشون بهتر میشه و این میتونه در حقیقت میشه گفت افق هر نوع تغییری رو در حکومت برای مردم کاملا ناممکن بکنه و همون اتفاقی که در سال 96 و 98 و 1401 افتاد در هر لحظه اتفاق بیفته. جامعه خشمگین و گرسنه میتونه در هر لحظه به خیابون بیاد و عرصه رو بر حکومت تنگ بکنه.
خشم جامعه، ناامیدی و وضعیتی که گفتید جامعه آبستن حتی اعتراض‌های گسترده اجتماعی میتونه باشه، در بعد ملی و از دیدگاه کلی برای آینده کشور چه میراثی باقی خواهد گذاشت؟
من فکر می‌کنم ما در شرایط یک فاجعه ملی واقعی قرار داریم، یعنی در شرایط بحران‌های مختلفی که ایران رو محاصره کردن و زندگی رو بر مردم، عرصه زندگی رو بر مردم تنگ کردن، نبودن هیچ نوع افقی برای تغییر باعث میشه که در حقیقت جامعه ما در یه شرایط از نظر روانی و روانشناسی اجتماعی در شرایط واقعا ویژه‌ای قرار بگیره و دنبال راه حل‌هایی بره، احتمالاً از طریق حرکت‌های جمعی، از طریق شورش‌ها، از طریق اشکال مختلف واکنشی که الان همه‌شون رو نمی‌شه از قبل حدس زد، برای اینکه همیشه جامعه خلاقیتی داره در نوع واکنشاش واقعا ایرانو ببره به طرف یک بحران سیاسی همه جانبه که معلوم نیست که خروجش میتونه چی باشه و کشور ما چگونه در واقع جان سالم به در ببره از این علیه تاریخی که درش گرفتار اومده به خاطر لجبازی های حکومت و به خاطر اینکه اعتماد عمومی، یعنی فروپاشی اعتماد عمومی در واقع وضعیت ایجاد کرده که دیگه این حکومت با وجود همه اون فراز و نشیب های سالهای گذشته حرفاش نمیتونه برای جامعه اعتباری داشته باشه.
خب در چنین شرایطی تکلیف حکومت که مشخصه، جامعه مدنی چه میتواند بکند؟
مشکل ما در حقیقت در ایران اینه که ما حکومتی داریم که ناتوانیش در اداره کشور و در حکمرانی برای جامعه مسلم شده، یعنی جامعه در واقع هیچ توهمی نسبت به ناتوانی های حکومت و ضعف های حکومت نداره. و ولی ما مسئله‌ای که داریم اینه که در مقابل یک افق تغییری که جامعه مدنی به وجود آورده باشه و بتونه ما رو به آینده امیدوار بکنه، در مقابل این حکومت هم نتونستیم همزمان به شفاف و اون چیزی که بر سر شنو وفاق همگانی وجود داشته باشه به وجود بیاریم. و من فکر می‌کنم جامعه مدنی بیش از هر زمان در مقابل این ضرورت قرار داره برای اینکه یه افقی جدیدی رو در مقابل جامعه ایران بذاره، برای اینکه جامعه فکر نکنه که بعد از این حکومت قراره چه چیزی باشه و نسبت به این افق در حقیقت ابهام داشته باشه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه مقیم فرانسه. اما در همین باره، یعنی اظهارات اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، همکارم شاهین بشیری در گفتگو با روشنک آستارکی کارشناس اقتصاد ابتدا از واکنش بازار ارز و طلا به این سخنان پرسیده.
افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها یا به بیان دیگه کاهش ارزش پول ملی ایران دو عامل داره. یکی از عامل‌ها مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران و بحران‌هایی هست که اقتصاد ایران باهاش روبرو هست، مثل کمبود درآمدهای ارزی، کمبود سطح تجارت نفتی و غیر نفتی ایران، صادرات ایران کاهش پیدا کرده و همینطور مشکلات زیربنایی در اقتصاد که سبب شده دولت با کسری بودجه روبرو باشه و ترجیح بده که در اواخر سال که هزینه‌های دولت هم به شدت افزایش پیدا می‌کنه، قیمت ارز بالا بمانه تا دولت بتونه معادل ریالی بیشتری رو از ارزی که در دست داره و می‌خواد تبدیل کنه به ریال به دست بیاره. منتها در ماه‌های گذشته به ویژه در هفته‌های اخیر و بعد از تشکیل دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، اقتصاد ایران و به ویژه بازارهای بورس، ارز و طلا به شدت متاثر هستند از اخبار سیاسی که پیرامون وضعیت ایران در منطقه و همینطور مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا در جریان هست و اصطلاحاً انتظارات تورمی در بازار خیلی شدت پیدا کرده. علتش هم این هست که به هر حال یکی از راه‌های بهبود و ایجاد گشایش در بحران کنونی اقتصاد ایران این هست که تحریم‌ها برداشته بشه و نیازمند برداشته شدن تحریم‌ها و نیازمند خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF یک انعطافی هست که جمهوری اسلامی داشته باشه برای اینکه از مواضع چقدر عقب نشینی بکنه یا چه امتیازاتی رو بخواد به دولت ترامپ بده یا لوایح FATF رو تصویب بکنه. خب سخنان علی خامنه‌ای روز گذشته به نوعی موضع‌گیری بسیار منفی بود در مقابل مذاکرات با ایالات متحده و حالا جدای از این که چقدر این شعار بود و چقدر در واقعیت و در عمل هم جمهوری اسلامی بخواد روی این موضع پافشاری بکنه یک بسته، اما اثرات منفی خودش رو روی بازارها میذاره و همچنان با سرعت و بازار طلا قیمتاش به سرعت در حال افزایش هست.
همونطور که میدونید نگاه جمهوری اسلامی در طی بیش از 14 یک نگاه ایدئولوژیک بوده و این نگاه ایدئولوژیک مسائل اقتصادی رو بی اندازه تحت تأثیر قرار داده. شما به مشکلات ساختاری اشاره کردین، این نگاه ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی در مورد مسائل اقتصادی داره وقتی جمع میشه با مشکلات ساختاری اقتصادی جمهوری اسلامی، این به چه نتیجه‌ای منتج میشه؟
ببینید، به طور کلی موضوعی که ما باش رو به رو هستیم این هستش که چه در حوزه مشکلات ساختاری و چه در بحث ایجاد انتظارات تورمی، به هر حال سیاست‌های جمهوری اسلامی نه امروز و دیروز در دولت پزشکیان یا بحث دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده، بلکه 46 سال این مسئله وجود داره. یعنی آنچه که در اقتصاد ایران داره رخ میده به دلیل اینکه سیاست‌گذاری‌ها و نقشه راه اقتصاد ایران برای توسعه اقتصاد کشور، برای ایجاد رفاه عمومی و خلق ثروت نیست، بلکه اقتصاد ابزاری هست در دست یک حکومت ایدئولوژیک برای اینکه بتونه ایدئولوژی خودش رو چه در داخل کشور برای تقویت نیروهای خودش و چه در خارج از کشور برای اهداف ایدئولوژیک خودش در منطقه و جهان پیش ببره، در اینجا طبیعی هست که بیش از 14 دهه این خسارت دیدگاه ایدئولوژیک حکمرانان جمهوری اسلامی بر اقتصاد رو شاهد باشیم. اما از طرف دیگه در روزهای گذشته این رو هم باید تاکید کرد که ما دچار یک دو قطبی در بین جریانات حکومت هستیم که برخی به شدت موافقت میکنن و این رو عمومی از پشت تریبون‌ها اعلام میکنن که موافق هستن که باید با دولت دونالد ترامپ مذاکره بشه، و بخش دیگه اتفاقا به شدت باز از تریبون‌های رسمی اعلام میکنن که به هیچ وجه نمیخوان این مذاکرات پیش گرفته بشه. درست است که جریانات حکومتی خیلی دست اندرکار نیستن و نهایتا نظر شخص علی خامنه‌ای تعیین کننده مذاکرات است، اما میخوام این رو مطرح کنم که یک فرضیه دیگری هم وجود داره و اون این هستش که دولت پزشکیان به عمد گذاشته که فنر قیمتی در بازار ارز و طلا باز بشه و این افزایش قیمت یک ابزاری باشه برای چانه زنی با اون بخشی از جریانات حکومت که مخالف مذاکره هستن تا اون خطر ادامه تحریم ها رو لمس کنن و بتونن به این شکل قانعشون بکنه دولت پزشکیان که اجازه بدن این مذاکرات پیش بره برای ایجاد گشایش اقتصادی در ایران و جلوگیری از اعتراضات گسترده مردم، چون توان مردم هم کم شده و اگر این شرایط ادامه پیدا کنه مشخص نیست که طی ماه‌های آینده جمهوری اسلامی با چه سطحی از اعتراضات عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی روبرو خواهد شد.
روشنک آسترکی بود، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با شاهین بشیری. بشنوید از پژوهشی جدید که نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های امگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیک بدن انسان کمک کند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
ما انسان‌ها دو نوع سن و سال را تجربه می‌کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول‌های بدن تجربه می کنند که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می شود. همه این فرایند نشان می دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی امگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 اندی نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر امگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب امگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار امگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف امگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید امگا 3 معمولاً برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست. چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از امگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب دوبار در هفته توصیه شده است. اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به امگا 3 هستند.
و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه در این نیم ساعت همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.